بیمه بازار.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان محترم. دعوت می‌کنم با خبرهای این ساعت با ما همراه باشید. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بیروز رسانی استاندارد حرف و مشاغل کشور خبر داد. آقای احمد میدری در نشست کارگروه بروزرسانی استاندارد حرف و مشاغل کشور با اشاره به طراحی و رونمایی از سامانه نظام جامع اطلاعات بازار کار کشور در آینده نزدیک، بروزرسانی استاندارد حرف و مشاغل کشور و تدوین شرح شغل مشاغل را یکی از سه رکن اصلی این سامانه عنوان کرد. وی با بیان اینکه استانداردسازی عناوین شغلی بسیار مهم است تصریح کرد، مشاغل کشور مطابق استاندارد کدگذاری و در بانک‌های اطلاعاتی سازمان‌های مختلف همچون سازمان تأمین اجتماعی، مرکز آمار، سازمان فنی و حرفه‌ای و سایر سازمان‌های مرتبط با کد یکسان ثبت و شناسایی خواهند شد. بانک مرکزی سه مسیر جدید برای خرید طلا معرفی کرد. بنابر اعلام بانک مرکزی، این اقدام با هدف مدیریت بازار ارز و طلا و با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و شبکه بانکی کشور اجرایی می شود. انتشار اوراق سلف موازی استاندارد شمش طلا با تحویل گواهی سپرده، اوراق مبتنی بر طلا و ارز از طریق شبکه بانکی و مجوز صندوق‌های صدور ابطال طلا برای خرید این اوراق سه روشی است که بنابر اعلام بانک مرکزی از این هفته اجرایی می‌شود. اما نخستین حراج زمستانی امسال شمش طلا در مرکز مبادله ایران فردا یکشنبه هفتم دی برگزار می‌شود. برای اطلاع از جزئیات این خبر همینک گفتگو می‌کنم با آقای بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ایران. آقای بالسینی، عرض سلام و ادب دارم. بفرمایید که متقاضیان تا کی وقت دارن که برای حضور در این حراج وجه زمان خودشون رو واریز کنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت بخیر خدمت زرگرادی و شنونده های برنامه. ما انشالله فردا 138مین جلسه حراج شمش رو در مرکز مبادله برگزار خواهیم کرد. عزیزانی که امکان شرکت در جلسه حراج رو دارن تا ساعت 24 امشب فرصت دارن که به ازای هر شمش 1 کیلوگرم 1 میلیارد تومان وجه زمان رو واریز بکنن تا بتونن فردا در جلسه حراج شمش شرکت بکنن. کسایی که امکان خرید رو دارن از جلسات حراج شمش طلا مرکز مبادله، 4 تا گروه هستن: عمده فروشان شمش طلا، تولید کننده های مصنوعات طلا، خرده فروشان طلای آب شده و بانک هایی که دارای مجوز از بانک مرکزی هستن. این 4 تا گروهی هستن که امکان خرید شمش از طریق جلسات حراج شمش مرکز مبادله دارن. یه نکته اضافه بکنم، ما در سال 1404 در 9 ماه 40 تا جلسه برگزار کردیم. 2734 کیلوگرم شمش به فروش رفته که این شمش ها متعلق به صادر کنندگان محترم بوده که در ازاش هم همین 4 تا گوری که عرض کردن امکان خرید داشتن. ارزش معاملات شمش در سال 1404 در مرکز مبادله حدود 28 هزار میلیارد تومان بوده.
بله، خیلی متشکرم آقای بالسری، سخنگوی مرکز مبادله ایران. خدا نگهدار شما.
متشکرم، خدا نگهدار.
معاون برنامه‌ریزی وزیر نیرو گفت برای عبور از اوج مصرف برق در تابستان سال آینده 14 ابرتر در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است. آقای یزدان رضایی همچنین به تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های سراسر کشور اشاره کرد و افزود اگرچه نیروگاه‌های برق‌آبی امسال ذخیره آبی مناسبی ندارند، اما تمهیدات جدی برای تأمین برق در ماه‌های پایانی سال اندیشیده شده. وی به تعمیرات دوره‌ای و اساسی نیروگاه‌ها هم اشاره و تاکید کرد. حدود 130 هزار مگاوات تعمیرات در نظر گرفته شده که باید انجام شود. همچنین بازسازی و بهسازی خطوط در کنار احداث خطوط جدید نیز جزء برنامه‌های ماست. معاون درمان سازمان تامین اجتماعی از پرداخت بخشی از معوقات حوزه سلامت خبر داد. آقای غفاری گفت از محل اوراقی که دولت به این سازمان داده، طلب 4 ماهه بخش خصوصی در حوزه سلامت تا 2 هفته آینده پرداخت می شود.
ما در 2-3 هفته آتی الان 4-5 ماه اول دانشگاه ها رو پرداخت کردیم، 5 ماه داروخونه ها رو پرداخت کردیم و سعی میکنیم 4 ماه اول بخش خصوصی بیمارستان ها پاراکلینیک ها رو پرداخت کنیم. حتما یه خورده فروش اوراق در بازار به دلیل شرایطی که در شرایط کلان اقتصاد پیش اومده با دشواری صورت میگیره، ولی اگر این اتفاق بیفته حتما ما وظیفمون رو انجام میدیم و از شرمندگی دوستان در نظام سلامت درمیاریم.
فوران و حریق چاه 147 رگ سفید در 7 آبان 1396 روی داد. حادثه‌ای که پس از 58 روز تلاش طاقت فرسا و بدون بهره‌گیری از هر گونه کمک خارجی در 5 دی همان سال خاموش شد.
7 آبان 1396، آغاز یکی از سخت‌ترین نبردهای تاریخ صنعت نفت ایران. زمین در جنوب غربی ایران دهان باز کرد و شعله‌های مهیب از چاه شماره 147 میدان رگ سفید زبانه کشید. حادثه ای که دکل حفاری را در کام آتش فرو برد و 2 تن از کارکنان صنعت نفت آسمانی شدند. محسن پاکنژاد، معاون وقت مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، آبان 1396.
رهنمانای ما آقایان ارزانی و سلیمی هست، خدا رحمتشون. کار مهار فوران
چاه
کار تیمی.
صدای انفجار تا کیلومترها شنیده شد. شعله ها تا ارتفاع 70 متری بالا رفتند و دما در شعاع 30 متری به 700 درجه رسید. شرایطی غیر قابل تنفس با آلودگی صوتی 180 دسیبل هر گونه اقدام مستقیم را ناممکن کرده بود. اما مهارگران ایرانی تصمیم گرفتند در برابر خشم زمین بایستند.
محسن پاکنژاد، معاون وقت مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، آبان 1396.
بعضی این کلیپ ها میاد نشون میده که کسی که داره رو فلور کار میکنه، رو دکل کار میکنه، در معرض چه ریسکاییه. انصافا با جونتون بازی میکنه.
ستاد اضطراری در منطقه تشکیل شد. تیم‌های تخصصی از اهواز، امیدیه و آقاجاری وارد عمل شدند. عملیات با 2 راهکار همزمان پیش رفت. مهار از سطح و حفر چاه کمکی برای تزریق گل سنگین از عمق. برای نخستین بار موقعیت جدید دکل تنها در 14 روز ساخته شد و چاه کمکی در 34 روز به نقطه هدف رسید. رکوردی که در شرایط عادی 3 برابر زمان می برد. شبانه روز 100 نفر در گرمای سوزان روز و سرمای شب کار کردند تا شعله ها فروکش کند. پس از 58 روز تلاش بیوقفه، شامگاه 5 دی صدای شادی از بیسیم ها بلند شد.
محسن پاکنژاد، معاون وقت مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، آبان 1396.
ظرف 58 روز تونستن این چاه رو مهار کنن. حرف از 1 سال می‌زدن.
شبای زیادی رو نخوابیدن.
فوران چاه 147 رگ سفید مهار شد. این موفقیت بدون حضور شرکت‌های خارجی و تنها با اتکا به توان داخلی نقطه عطفی در تاریخ صنعت نفت ایران بود. امروز ایران در زمره معدود کشورهایی است که قادر است فوران‌های پیچیده را بدون کمک خارجی مهار کند. داوود نعمتی، خبرگزاری صدا و سیما.
شرکت‌های دانش‌بنیان در همدان با بهره‌گیری از سامانه‌های آبیاری هوشمند، نرم‌افزارهای کشاورزی، تحلیل داده‌های محیطی، گامی در مسیر کشاورزی هوشمند برداشتند. هم‌اکنون در استان همدان در 200 هکتار از اراضی و 5 گلخانه کشاورزی هوشمند اجرایی شده است.
روزی آقای فرهادی، کشاورز همدانی، بر پایه حدس و گمان کار می‌کرد، اما حالا با هوش مصنوعی محصول تولید می‌کند.
با نصب این سیستم ما تونستیم 15-20% مصرف آب انرژی رو پایین بیاریم و محصولمون با کیفیت بالاتری در اختیار بازار قرار می‌گیره.
کشاورزی هوشمند مسیری نو در امنیت غذایی است که با تکیه بر اینترنت اشیا شرایط ایدئال رشد گیاه را فراهم می‌کند.
سیستم به صورت هوشمند تشخیص میده که الان بوته نیاز به آب داره، شیرای برقی رو اتومات باز میکنه، آبو در اختیار بوته قرار میده، تشخیص میده الان دما و رطوبت هماهنگی برای بوته داره، نیاز داره پنجره باز بشه یا بسته بشه.
و در این میان همدان یکی از استانهای پیشروست. امیر حسین ادریسیان، کارشناس سامانه‌های آبیاری نوین سازمان جهاد کشاورزی استان:
تو استان همدان امسال 200 هکتار به عنوان پایلوت انتخاب شده، مدیریت آبیاری هوشمندان رو به کشاورز ارائه میکنیم.
در کشاورزی هوشمند با تحلیل داده‌های اقلیمی و خاک و تجهیزات نوین، تولید محصول هم افزایش می‌یابد.
1300 ماهواره هواشناسی اطلاعات اینا رو عکس میکنه، اطلاعات مزرعه رو عکس میکنه، اینا رو تحلیل میکنه با هوش مصنوعی و برنامه به کشاورز ارائه میده.
علاوه بر مدیریت آب، مصرف انرژی و سوخت هم در این روش نو کاهش می‌یابد. بهروز فروزانفر، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان:
در گلخانه‌ای که از سیستم هوشمند استفاده می‌کنن، تا 20% مصرف سوختشان کاهش پیدا کرد.
این تحول با کمک حرکت‌های دانش بنیان ایجاد شده. هزینه رو اندازی این سامانه هوشمند تنها 5% از کل هزینه رو اندازی یک گلخانه یا زمین زراعی است. بهناز سلگی، کارشناس سازمان جهاد کشاورزی استان:
در مجموع مصرف سوخت و برق حدود 10-20% کاهش پیدا میکنه هزینه های جاریشون.
قرار است تا پایان امسال در 1000 هکتار از اراضی و 5 گلخانه استان همدان طرح کشاورزی هوشمند اجرا شود. لیلا نادلیفر، خبرگزاری صدا و سیما، همدان.
بازار سرمایه نخستین روز کاری این هفته رو با جهش شاخص‌ها آغاز کرده. بر این اساس شاخص کل تاکنون بیش از 80,000 واحد افزایش یافته. بازار سرمایه هفته گذشته رو هم با رشد 7% شاخص‌ها پشت سر گذاشت. برای اطلاع از اوضاع بازار سرمایه و اخبار سایر بازارهای مالی، همینک گفتگو می‌کنم با خانم فدایی، خبرنگار حوزه بورس خبرگزاری صدا و سیما. خانم سلام بر شما، خسته نباشید. اول از بازار سرمایه بگید و اینکه رشد شاخص‌ها چطور بوده در نخستین روز کاری این هفته؟
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امروز بازار پرقدرت آغاز به کار کرد، با یک افزایش حتی 85,000 واحدی همراه شد. در نیمه دوم بازار با توجه به اینکه اکثر سهام با این رشدی که داشتن به محدوده مقاومتی خودشون رسیدن، یکم عرضه‌ها در بازار افزایش پیدا کرد و الان تا این ساعت معاملاتی در مجموع 70,701 واحد شاخص کل بورس افزایش داشته و به محدوده 4,099,000 واحد رسیده. شاخص کل هم که نمایگر سهام کوچک این شاخص هم به یک افزایش 18,414 واحدی الان در محدوده 1,144,000 واحد قرار گرفته. ارزش معاملات کل بازار نسبت به روزهای معاملاتی و حتی هفته های قبل خیلی بیشتر هستش. 25,000 میلیارد تومان ارزش معاملات کل بازار رو تشکیل میده و امروز هم شاهد ورود پول بودیم، حتی نسبت به روزهای قبل بیشتر. 1,500 میلیارد تومان ورود پول توسط سرمایه گذاران خرد به بورس داشتیم و در مجموع 74% بازار معادل حدود 600 نماد در محدوده مثبت و صف خرید در حال معامله هستند و 26% بازار معادل حدود 200 نماد در محدوده منفی در حال معامله هستند.
بله، و اوضاع و احوال بقیه بازارهای مالی چطور هست؟
سایر بازارهای مالی، خب دلار امروز یک افزایش 2150 تومانی داشته، در قیمت 136,500 تومان در حال معامله هستش. اونس جهانی طلا خب روز معاملاتی قبل مجددا محدوده 4500 دلار به سمت بالا شکوندش، برعکس کردش و در مجموع روز معاملاتی قبل بازارهای جهانی با افزایش همراه بودن، مثلا نقره یک افزایش حدود 5% داشتش. اونس جهانی طلا الان در قیمت 4532 دلار در حال معامله هست، یعنی روز گذشته، و با افزایش دلار و اونس جهانی طلا یک افزایش 465,000 تومانی در قیمت طلای 18 عیار داشتیم، الان در قیمت 14,800,000 تومان در حال معامله هست. در بازار سکه هم روند افزایشی بود، سکه امامی با افزایش 3,500,000 تومان در قیمت 154,485,000 تومان، این سکه با افزایش 800,000 تومان در قیمت 83,000,000 تومان، و روبه سکه با افزایش 1,020,000 تومان در قیمت 48,990,000 تومان در حال معامله هستند.
خیلی متشکرم خانم فدایی، خدا نگهدار شما.
ممنونم، خدا نگهدار.
هنگام اذان ظهر امروز با افق تهران ساعت 12:05 است. روز بخیر، خدا نگهدار.
رادیو ایران فقط شنیدنی نیست، تو فضای مجازی دیدنی هم هست. بخش‌های متنوع برنامه‌ها، کلیپ و گزارش‌های تصویری از استودیوی پخش، تولید محتواهای خاص ایرانیاران، مستندهای ویژه، پادکست‌های شنیدنی، کتاب‌های صوتی نویسندگان بزرگ ایران و جهان و تازه‌ترین خبرها از
سیاست،
اقتصاد،
اجتماع،
خانواده،
ورزش،
فرهنگ و هنر، همه یک جا. همین حالا دنبال کن ایران اف ام 90. رادیو ایران همیشه نزدیکتر از آنچه فکر میکنی.
اینجا
یک پرچم
برافراشته است.
سرزمین زیتون و حماسه، سرزمینی که قدمگاه انبیای الهی است، تاریخی کهن و خاکی مقدس. فلسطین مادر سرزمین هایی است که بوسه عشق بر تارک آنها ثبت شده است.
قصه سکوت یک دنیا و فریاد یک انسان.
اینجا یک پرچم برافراشته است.
همانطور که اطلاع دارید، قرار است فردا 7 دی ماه 3 ماهواره ایرانی ظفر 2، پایا و نسخه ارتقا یافته کوثر به فضا پرتاب شوند. به همین منظور برنامه امروز را به این موضوع مهم اختصاص داده ایم.
واقعا ما باید در این قضیه بتونیم سهم خودمون رو توی فضا کاملا داشته باشیم. اگر نداشته باشیم، اتوبان‌هایی است که دیگران ایجاد میکنن، بعد ما مجبوریم در این اتوبان‌ها اونچنانی که اونها میخواهن برانیم، یعنی نقشی تو برنامه ریزی، تو تنظیمگری نداشته باشیم.
جمهوری اسلامی ایران از اوایل دهه 1380 با تأسیس سازمان فضایی و توسعه ماهواره برهای بومی رسما وارد صنعت فضایی شد.
در 15 بهمن 1387 ایران نخستین ماهوارش را با ماهواره بر ایرانی سفیر 2 به آسمان فرستاد. با قرار گرفتن ماهواره امید در مدار فضا، رسماً به کشورهای دارای صنعت هوافضا پیوستیم. در سالهای بعد، ماهواره رصد را با سفیر 1A و ماهواره نوید را با سفیر 1B به فضا پرتاب کردیم. هم ماهواره های من را ارتقا دادیم، هم ماهواره برهای من را. بعد، ماهواره بر نوید و سیمرغ را ساختیم که پیشرفته تر بودند، با سرعت اولی به حدود 28 هزار کیلومتر بر ساعت می رسید و دومی بیشتر. ماهواره های سنگین تری را هم به آسمان می بردند. دست آخر هم قائم را طراحی کردیم که کار شخص شهید تهرانی مقدم بود، با موتوری 4 مرحله‌ای که فقط چند کشور تکنولوژی آن را دارد. ماهواره برها به فضا می رفتند تا به ما خدمات برسانند، اما ما کاوشگرهایی هم ساختیم که بیشتر کارشان تحقیق و بررسی، مثل کاوشگر 1 و 2 که امکان موفقیت ماهواره امید را آزمود. 24 اسفند 89 کاوشگر 4 را بدون موجود زنده به آسمان فرستادیم و وقتی به زمین برگشت خیلی زود پیدایش کردیم. 16 شهریور 90 کاوشگر 5 را با یک میمون به فضا فرستادیم که میمون در بازگشت کاوشگر مرد. 18 شهریور 91 کاوشگر 6 را به آسمان فرستادیم که همه چیزش خوب پیش می رفت جز آن که محموله سالم به زمین نرسید. با این تجربه ها ما کاوشگر پیشگام را 12:37:09:1391 با میمونی 3 ساله از پایگاه فضایی سمنان به آسمان فرستادیم و 16 دقیقه بعد سالم دریافتش کردیم. 120 کیلومتر رفت و سالم برگشت. ایران توانست در این کاوشگر سرعت رفت و برگشت کاوشگر را کنترل کند. خیلی ها این موفقیت ما را باور نکردند یا تصادفی دیدند. پس آذر 93 کاوشگر پیشگام دومین میمون به نام فرگام را تا ارتفاع 120 کیلومتری به فضا برد و سالم برگرداند. این بار دیگر همه به موفقیت ما اعتراف کردند. حالا ماهوارهای مختلفی را آماده پرتاب کرده ایم. طلوع را برای سنجش از راه دور، ناهید برای تخمین سرعت باز شدن صفحات خورشیدی و دریافت و ارسال تصویر، ظفر برای تصویر برداری ستیگی، شریف، قائم و پارس با دوربین های مرئی و مادون قرمز و ماهواره مخابراتی ایرانست 1 برای آزمودن سامانه های مقابله با تشعشعات فضایی. با این تجارب برنامه داریم در 5 سال آینده نخستین بار خودمان یک انسان را به فضا بفرستیم تا به یکی از قدرت‌های صنعت هوافضا تبدیل شویم. به امید آن روز.
ایران با تکیه بر توان مهندسان داخلی به جمع معدود کشورهایی پیوسته است که قادر به طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره هستند. دکتر حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی کشور در این زمینه توضیح می‌دهد.
به لحاظ داشتن بخش‌های مختلف قابلیت ساخت و پرتاب ماهواره و زیرساخت‌های زمینی و ایستگاه زمینی و کنترل ماهواره و پایگاه پرتاب، خب ما شرایط خوبی داریم در دنیا و جز 10-11 کشوری هستیم که همه این بخش‌ها رو در کشور به صورت بومی توسعه دادیم. به لحاظ در واقع مشخصات اقتصادی، خب یه مقداری بعد بیشتر کار بکنیم. شاید الان تمرکزمون در حوزه فعال کردن اقتصاد فضا به دلیل اینکه عمدتاً در توسعه بومی صنعت فناوری فضایی ما کار کردیم یه مقداری کمتر بوده و خب طبیعی هم هست، چون ما در صنعت فضایی عمدتا تمرکزمون در سالهای نخست اکتساب فناوری های فضایی بوده. خیلی از کشورها چون محدودیت های تحریمی کمتری دارن و شرایطشون متفاوت تر هستش، در حوزه اقتصاد فضا فعال تر بودن و ما هم در کشور با توجه به اینکه شرایط تثبیت فناوری رو داریم طی میکنیم، انشالله این حوزه اقتصاد فضا رو بیش از پیش به فعالیت میرسونیم و فعالتر میشه و انشالله با این شرایط ما هم در حوزه توسعه فناوری های فضایی وضعیتمون ایدئال هستش و خوب هستش و انشالله در بخش اقتصاد فضایی هم به همین شرایط ایدئالمون میرسیم.
امروز ایران با توسعه ماهواره برهای جدید و ساخت ماهواره های سنجشی و مخابراتی به عنوان یکی از بازیگران مهم فضایی منطقه شناخته می شود. دکتر نصیری سروی، کارشناس صنعت فضایی، در این زمینه می گوید
14 بهمن 1387 این ماهواره رو پرتاب کردیم. حتی 1 دقیقه ما از مشاوره خارجی استفاده نکردیم و تمام زیر سیستم های ماهواره هم به صورت 100% بومی و داخلی استفاده کردیم.
18 سال از طراحی و ساخت نخستین ماهواره بومی ایران یعنی امید می گذرد. در این سالها دانشمندان و متخصصان ایرانی با پشتکار و دانش بومی خود موفق شدند 30 ماهواره دیگر را به فضا پرتاب کنند. دکتر حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی کشور در این زمینه میگوید:
ماهواره رصد ساخت دانشگاه مالک اشتر، ماهواره نوید ساخت دانشگاه مصنعت تو بازه سال 87 تا 90-91 عمدتاً این پرتابا انجام شد و ماهواره فجر بود که ساخت گروه فضایی سایر ایران در سال 402 اولین پرتاب موفق سیمرغ رو داشتیم توی بهمن ماه که ماهواره مهدا به همراه قائم صد اولین پرتاب موفقیت آمیزش سال 402 بود که ماهواره ثریا رو اون موقع تو مدار قرار داد. پرتاب بعدیش هم که سال 403 انجام شد همین قائم صد ماهواره چمران رو تو مدار قرار داد.
ماهواره های ساخته شده در ایران کاربردهای مختلفی دارند، به ویژه ماهواره‌های مخابراتی که حتی در مدارهای پایین نیز قابلیت‌های متنوع و گسترده‌ای ارائه می‌دهند. دکتر علی صادقی نائینی مشاور سازمان فضایی ایران:
بحث هواشناسی و بحث پایش برف در کشور مهم هست، از ماهواره‌ها میشه برای این منظور استفاده کرد. در منابع طبیعی، در محیط زیست، در رصد منابع آب، چه در داخل ایران چه در کشورهای همسایه‌ای که بالاخره حوزه‌های آبریز مشترک ما با اونها داریم مانند افغانستان، این رصد مستمر با استفاده از تصاویر ماهواره‌های بومی که ما در ایران در اختیار داریم این در حال انجام.
قابلیت مجموعه شدن ماهواره‌های مخابراتی نیازمند فناوری‌های پیشرفته و تسلط دقیق بر موقعیت‌های مکانی و طول و عرض جغرافیایی است، موضوعی که نقش مهمی در توسعه شبکه‌های ارتباطی کشور ایفا می‌کند. دکتر علی صادقی نائینی مشاور سازمان فضایی ایران:
الان ماهواره‌های با قدرت تفکیک بهتر از 5 متر قراره در این پرتاب‌ها به اصطلاح وجود داشته باشه. در محدوده مرئی یعنی آبی، سبز، قرمز و مادون قرمز نزدیک تصویر برداری می‌کنن. مجموع این سه تا ماهواره در کنار هم یه قدرت تفکیک زمانی مناسب پدید میاره.
به هر حال باید گفت که فردا هفتم دی ماه 3 ماهواره ایرانی ظفر 2، پایا و نسخه ارتقا یافته کوثر به فضا پرتاب خواهد شد.
ایران در آستانه ورود به مرحله جدیدی از تصویربرداری فضایی. ماهواره بومی پایا سنگین ترین و بزرگترین ماهواره بومی کشور است که تاکنون در فرایند پرتاب قرار گرفته. محرم قیاسوند، رئیس گروه فضایی صنایع الکترونیک وزارت دفاع:
ماهواره طلوعسه یا پایا که در دسته مینی ماهواره ها قرار میگیره، وزنشون بین 100 تا 500 کیلوگرم هست و از این جهت موضوع مهمیه به خاطر اینکه اولین بار هست که ما میخوایم این سکوی مینی ماهواره رو در واقع آزمایش قرار بدیم.
این ماهواره برای ماموریت تصویربرداری عملیاتی از سطح زمین طراحی شده، ماموریتی که ایران را وارد مرحله جدیدی از کاربردهای فضایی می‌کند. محرم قیاسوند، رئیس گروه فضایی صنایع الکترونیک وزارت دفاع:
نیاز داریم از دوربین‌های تلسکوپی یا از دوربین‌هایی که از فناوری آینه استفاده می‌کنن بهره‌گیری کنیم، که خب یه تلسکوپ مثلا فرض کنید با طول 70 سانت در قطر 15 سانت در این ماهواره قرار داره، که خب برای اولین بار این نوع فناوری توی ماهواره‌های ما داره استفاده میشه.
ماهواره پایا از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای پردازش تصاویر استفاده می‌کند. محرم قیاسوند، رئیس گروه فضایی صنایع الکترونیک وزارت دفاع:
در حوزه سنجش از دور ما تا به حال برای دقت‌های متوسط از ماهواره استفاده می‌کردیم که بالای 5 متر بودن و معمولا از دوربین لنزی استفاده میشه، ولی این ماهواره خب باید به دقت بهتر از 5 متر برسه دوربینش و تصاویرش با استفاده از الگوریتم هوش مصنوعی به 3 متر برسه که خب دقت بالای محسوب میشه.
این ماهواره عملیاتی با پیشران گاز سرد قابلیت اصلاح مدار و تنظیم ارتفاع را دارد. محرم قیاسوند، رئیس گروه فضایی صنایع الکترونیک وزارت دفاع:
ماهواره در مدار لئو بعد از این مدتی به خاطر استکاکی که توی جو وجود داره، جو رقیق هست اونجا، ماهواره‌ها یواش یواش میان پایین و عمرشون کم میشه. سامانه‌های پیشرانشی استفاده شده در ماهواره طلوع سه مشابه چندران که بتونه این ارتفاع مداری رو تثبیت کنه و حداقل 3 سال در همون ارتفاع ثابت بمونه.
ماهواره پایا قرار است هفته دی ماه سال جاری به همراه نمونه دوم ماهواره کوثر و ظفر دو به فضا پرتاب شود. حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران:
به صورت یک پرتاب سگانه از پایگاه فضایی مستوشنی روسیه انجام میشه.
این سه ماهواره ماهوارهای سنجشی هستند. هر سه ماهواره قابلیت تصویربرداری در طیف‌های رنگی دارن. ماهواره ظفر دقت تصویربرداری 15 متر، ماهواره پایا 5 متر، سیاه‌سفید 10 متر رنگی که پتانسیل ارائه تصاویر با دقت 5 متر رو داره با توجه به پردازشایی که رو تصویر انجام میده.